عدم حضور در رقابت‌های مرحله نیمه نهایی رو شکستیم، در دوره بعد بتونیم به فینال بریم، قهرمان بشیم و در مسابقات جام جهانی هم بتونیم نتایج بهتری رو کسب کنیم.
سپاسگزارم از توضیح شما شنونده محترم، همراه همیشه با ورزش رادیو ورزش هستید. دکتر محمد سلطان حسینی، مدیر کل اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، پشت خط برنامه هستند. بعد از جلساتی که خوب این روزها و میشفا زیاد هست برای مدیران کل، این فرصت دست داده که با ایشون هم در ارتباط باشیم، با ایشون هم صحبت بکنیم. و عرض ادب و سلام خدمت شما آقای دکتر محمد سلطان حسینی.
من هم خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما، همکاران محترم و تمام شنوندگان خوب برنامه شما دارم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. خب محبت بکنید در رابطه با مجموع فعالیت هایی که از سال گذشته، در این فجر سال گذشته تا امسال انجام شده در استان اصفهان، اطلاعاتی رو در اختیار دوستان عزیز شنونده ما قرار بدید تا در ادامه هم انشاءالله با طرح سوالاتی در همین چارچوب بتونیم که فعالیت هایی که در استان اصفهان در این حوزه انجام شده رو بیشتر ازش آگاه بشیم و دوستان عزیز ما هم استفاده بکنیم.
حتما، بسیار خوشحال هستم این فرصت دست داد که برخی از اقداماتی که توسط دستگاه ورزش و خدماتی که سعی شده به مردم داده بشه رو خدمت شما و عزیزان شنونده بیان کنم. از سال گذشته ما اگر بخوام بگیم چه اتفاقاتی افتاده، میتونیم تو چند دسته اونها رو تقسیم بکنیم. یکی از اون موارد توسعه زیرساخت ها هست. توسعه زیرساخت ها چندین پروژه شاخص داشتیم که شاید از دو بود اینها شاخص باشند. یک بودش این که توسط خیرین صورت گرفته و بود دومش اینه که از بود دیگری به ورزش نگاه کرده. یکی از اونها بزرگترین آکادمی ورزش، یعنی از بود علمی به ورزش نگاه شد، توسط خیرین محترم و مرحوم حاج محمد لوافان صورت گرفت که نزدیک به 30 میلیارد ریال هزینه زیرساخت اون تو اون موقع که خب قطعاً با قیمت‌های الان بسیار فراتر هست و فقط و فقط در این مجموعه مباحث علمی و مواردی که به دانش ارتباط داره پرداخته میشه. آزمایش ها، شکاب ها، تمام مواردی که یک ورزشکار قهرمان نیاز داره توی این مجموعه صورت میگیره. بزرگترین آکادمی شمشیر بازی رو احداث کردیم که توسط خیر محترم جناب آقای سرهنگ‌پور به یاد و خاطره فرزند گرامیشون که از اعضای تیم ملی بود و در یک حادثه از دست داد این عزیز رو به یاد ایشون ساخته شد که بزرگترین آکادمی شمشیربازی کشور عزیزمون هست. پروژه های متعددی از قبیل چمن های مصنوعی، سالن های چند منظوره، اینها صورت گرفت. باز سازی بسیاری از مکان ها، از علت خصوص استخ ها. در همین یکی دو هفته گذشته، آینده ما استخر زواره رو داریم، استخر نجف آباد افتتاح شد و یک مطالبه مردمی، اون هم تکمیل پروژه ورزشگاه نقش جهان بود که انشالله تا هفته آینده طبقه دوم تمام استحکاماتش انجام میگیره و کاملا تکمیل میشه. چادر طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان هم شروع شده، حدود یک ماه هست که انشالله اون هم تا یک ماه بعد عید چادر اون هم به اتمام رسه و این پروژه تکمیل میشه. همطور که مستحضرید از لحاظ ابعاد و اندازه ها با توجه که این پروژه نقش جهان مسقف هست، این پروژه بزرگترین پروژه تاریخ ورزش کشور هست. حتی در شرایطی هم این پروژه از ورزشگاه آزادی هم بزرگتر هست. در توسعه زیر ساخت‌ها شاید به همین قدر با توجه به ضیق وقت بتونیم اکتفا بکنیم و حوزه های دیگری که میتونیم قلمداد بکنیم، راه اندازی خانه جوانان استان اصفهان هست که تقدیم سازمان های مردم نهاد و یا بگیم بهتر هست سمن ها قرار گرفت و یک مکان بسیار زیبا و فاخری رو که شایسته جوانان خوبمون باشه در اختیارشون قرار دادیم. این بخشی از عملیات عمرانی بوده که در استان اصفهان صورت گرفته. خب بخش خصوصی هم فعالیت‌های متعددی رو روی این بخش شروع کرده. یکی از بهترین پیست‌های سوارکاری و مانش‌های سوارکاری رو توسط بخش خصوصی با هزینه بیش از 20 میلیارد تومان انجام گرفت توسط برادران محکمکار. بخش دیگری رو یک استخر مسافت کوتاه قهرمانی رو هفته گذشته مقام عالی وزارت در شهرستان مبارکه افتتاح کردند. به هر حال اینها بخشی از مواردی بود که بسیم انجام بدیم. فردا انشالله ما در شهرستان برزوک کاشان پروژه‌ای رو افتتاح میکنیم و همین امروز در چند تا از شهرستان‌های اصفهان زمین‌های چمن مصنوعی رو داشتیم. اینها بخشی از پروژه‌های افتتاحیه در طول یک سال گذشته بود.
بله، چندی پیش با یکی از کارشناسان خوب رشته شنا که مسئولیت هم در فدراسیون داشتند صحبت می کردیم. ایشون اشاره داشتند که متاسفانه تنها در 7 استان استخرهای موجود استانی، اون هم با مزایده، در اختیار هیئت‌های ورزشی شنا هست. میخوام ببینیم که در اصفهان وضعیت به چه صورته، تا چه اندازه تلاش میشه که اماکن ورزشی حالا به صورت مشخص در رشته شنا که جز رشته های پایه هم هست در اختیار هیئت های استانی قرار بگیره، چه اقداماتی در این رابطه انجام شده؟
ببینید، این که شما میگید متاسفانه، من نمیدونم دلیل تاسف چیه. ما ملزم هستیم، من، شما و همه مردم جامعه، اگر قانونی توسط نمایندگان مختار تصویب شد اون رو انجام بدیم. قانون هست که از طریق مزایده اماکن ورزشی باید واگذار بشه و اگر هر هیئتی نیاز به مکان ورزشی داشت، ما خرید خدمات از بخش خصوصی بکنیم و این کار رو ما توی استان انجام دادیم. استخر ما هم از طریق مزایده توسط هیئت تا امسال برنده بود و با توجه به کار کارشناسی که صورت گرفت توسط ریاست محترم فدراسیون، معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و ریاست هیئت، همه با هم به این نتیجه رسیدن که در مرکز استان 25 سانس از استخر نیازهای هیئت شنا رو برطرف میکنه که این رو ما در اختیارشون رایگان قرار دادیم و در سایر شهرستان ها هم توجه به جلسات کارشناسی که صورت پذیرفته است، اون رو هم 5-10 یا 7 تعداد جلسه ای که نیاز داشتن در اختیارشون قرار دادیم. به هر حال نکته ای که مد نظر هست، دولت موظف از تصدیگری دست برداره و تصدیگری رو در اختیار بخش خصوصی قرار بده و این کاری هست که تو تمام کشورهای پیشرفته صورت میگیره و از نظر کارشناسان این کار به نظرم خوبی هست و مسئولین هیئت ها هم تا بدونن مکانشون در اختیارشون هست، به جای پرداختن به کارهای دیگه به کار قهرمانی و توسعه ورزش میپردازن.
منظور از کارهای دیگه چی هست؟
مثلا ببینید، رئیس هیئت وظیفش اینه که توسعه ورزش قهرمانی و همگانی رو صورت بده، نه اینکه بیاد بیسته یک استخری رو مدیریت بکنه. مدیریت استخ یک کار تخصصی هست که شاید از عهده خیلی ها بر نیاد و متاسفانه این اتفاق باعث میشه که نتونن اون مقدار بازدهی و کارهایی که توی استخ هست رو انجام بدن. البته برخی از رؤسای هیئت ها هم که این توانایی رو دارن از طریق فرایند قانونی وارد بحث مزایده استخرا میشن و موفق هم هستن.
خب پس اگر اینطور باشه که جناب سلطان حسینی، اصلا هیئت های ورزشی رو نباید اجازه بدیم که در مزایده شرکت کنن، اگر که میفرمایید فقط
قانون
حوزه قهرمانی.
ما که قانون رو نمی نویسیم، ما قانون رو اجرا میکنیم.
بله.
قانون صراحتا اعلام کرده هیئت های ورزشی هم میتوانند در مزایده شرکت بکنند و ما الان هیئت هندبالمون در مزایده شرکت کرده. میدونید هندبال اصفهان تقریبا قابل مقایسه با هیچ استانی نیست. بهترین رشته تیمی ما رشته هندبال هست که تقریبا همیشه تیم های ملی بیش از 70 یا 80 درصدشون بچه های استان اصفهان هستن.
هیچ در حقیقت آیین‌نامه‌ای وجود نداره که اولویت با هیئت ها باشه، یعنی هر بخشی که مبالغ بالاتری بده بایستی که حتی اگر که 1% کمی از هیئت های ورزشی استانی بیشتر باشه باید در اختیار بخش خصوصی قرار داده بشه، یا شما به هر حال آیین‌نامه و دستورالعملی دارید که هیئت های ورزشی باید جزء اولویت قرار بگیرن؟
ببینید قانون مشخص کرده، گفته هر تعداد شانسی رو که برای توسعه ورزش همگانی و توسعه ورزش هیئت‌ها نیاز داشته باشن ما باید خرید خدمات بکنیم و این کار رو برای برخی انجام میدیم.
من اظهار تأسفم برای استانهای دیگر بود، چون من که از شما سوال پرسیدم.
نه اصلا سوال میکنم.
وقتی که خدمت شما عرض کنم، مثلا در استان فارس اشاره میکنم، میگن که اون استخری هم که داشتن استفاده میکردن الان رفته در قالب خدمت شما عرض بکنم که تعمیرات و از چرخ خارج شده، یا فرض کنید در استان دیگری هیئت هم خواسته در مزایده شرکت بکنه برنده نشده، خب به هر حال اینا ضررش به ورزش قهرمانی ما برمیگرده. من نوعی که به هر حال یه بیزینسمن هستم، میام یکی استخر رو میگیرم، حالا ممکنه که یک سانسی هم با درخواست شما در اختیار هیئت ورزشی شناتون قرار بدم، اما من دنبال سود خودم هستم، من دنبال بالا بردن اون هزینه های مربوطه هستم در استخرم تا بتونم پولی رو که پرداخت دارم میکنم، ماهیانه دارم اجاره میدم، اون رو در بیارم. من از این نظر اظهار تأسف کردم، وگرنه این که قانون داره اجرا میشه در کشور، شما هم متولی اجرای قانون هستید، این ایرادی به قانون وارد نیست. بس اینه که ما باید هم در رابطه با اصلاح برخی از موارد این گزارش ها داده بشه به هیئت محترم دولت، در قالب لایحه مجددا به مجلس داده بشه، یا حداقل یک دستورالعملی وجود داشته باشه که هیئت های ورزشی ما آسیب نبینن. تأسف من بابت این قضیه بود جناب سلطان حسینی، نه بابت اجرای قانون.
بله ببینید، اگر اجازه بدید.
بله بفرمایید.
ببینید تا قانون رو با نظر کارشناسا اجرا بکنیم خیلی خوب میشه. من مثال میزنم، ببینید ما استخری رو داشتیم در اختیار یکی از هیئتامون بود. قیمت بلیت اون استخ برای استفاده کنندگان 12,000 تومان برای هر جلسه استفاده بوده. از طریق مزایده این استخ واگذار شده. اون فرد برنده قیمت بلیت رو کرده 8 تومان. یعنی مصرف کننده یا مشتری که مردم هستن تقریبا 30-40% به نفع شده. 800 میلیون تومان به حساب خزانه دولت ریخته که این پول برگشته هزینه تعمیرات و توسعه سایر اماکن ورزشی و حتی کمک‌های به هیئت‌های ورزشی شده. علاوه بر این 7 نفر از نیروهای دولتی هم به کارهای دیگه گمارده شدن. برآوردش این هست که حدود 1.5 میلیارد تومان به نفع خزانه دولت شده. این تا اینجا. از طرفی نظرات کارشناس ها بگیم. من الان توی استان خودمون رو که میتونم توضیح بدم، هیئت بسکتبال، هیئت هندبال، هیئت والیبال، هیئت کاراته، هیئت وشو، هیئت تکواندو، همشون از طریق مزایده اماکن تخصصیشون رو برنده شدن و فرد یا مدیری رو برای اداره مجموعهشون گذاشتن که توانایی این رو داره هم به روز رسانی کنه و تو طول 4 سال گذشته یا 5 سال گذشته تمام استخرهای استان اصفهان مورد بازسازی قرار گرفته. نمونه هاش هم حاضر هست و اگر شما و همکارای محترمتون بخواید میتونید این رو بازدید بکنید. اینها موقعی هست که با نظر کارشناسان قانون اجرا بشه، ولی میشود قانون رو هم به شکل دیگری اجرا کرد که خب برخی اون موارد رو ما سعی کردیم تو استانه و نشالله چون
ما همون بحث من همون بحث نظر کارشناسیه جناب سلطان حسینی. ما تأسفم بابت اینه، وگرنه اگر کار به این شکلی که شما اشاره میکنید انجام بشه، یک بخش خصوصی بیاد یک در مزایده برنده بشه، تسهیلات بیشتری رو برای مصرف کننده قائل باشه، پول بیشتری به خزانه برگرده، کسی که اظهار تأسف برای این موضوع نمی‌کنه. به هر شکل امیدوار هستیم که در این رابطه با این ماده 88 توجه بیشتری رو وزارتخانه داشته باشه و اولویت‌ها به هیئت‌ها داده بشه و حداقل اگر هم اولویت با هیئت نیست به گونه‌ای باشه که واقعاً یک شرایط استثنایی و خاصی برای توسعه ورزش در یک استان قلمداد بشه و به هر حال ما باید برای هیئتامون چاره‌ای بیاندیشیم جناب سلطان حسینی.
من فکر میکنم اگر درست قانون رو با نظر کارشناسا انجام بدیم چاره‌ای اندیشیده شده. ما درآمدهامون از اماکن سال 200 میلیون بوده، امسال رسیده به سال 8 میلیارد. 8 دقیقاً تقسیم میشه بین هیئت‌های ورزشی برای توسعه کار قهرمانیشون، مکان‌ها هم اون مقدار مورد نیازی که خود کارشناسان هیئت، برای مثال رئیس هیئت اومده گفته من 10 سانس نیاز دارم، 10 روز اون 10 سانس هم به شکل رایگان در اختیار گذاشته، ولی حق درآمدزایی از اون مکانها نداره بر اساس قانون. اگر درست اجرا بشه من فکر میکنم که بسیاری از مشکلات رو مرتفع میکنه.
به
جای اینکه دیگه مدیر هیئت فکر این باشد که تعمیرات استخ رو کند، استخداری و بلیت فروشی و دنبال کلور باشد، دنبال کار تمرین و مربیگری و توسعه قهرمانی هست، سانس های استخ هم در اختیارش هست اون مقدار مورد نیازش و پول هم که این پول برگشتی در اختیار اونها قرار میگیره و شما میدونید بخش خصوصی توی تمام دنیا هم مدیریت بهتری رو انجام میده. اصل 44 اصلا به این قضیه معطوف هست و اگر درست اجرا نشه قطعا مشکلات متعددی رو همونطور که شما فرمودید همکار محترم حتما در پی خواهد.
بله به هر حال امیدوار هستیم که این ارزیابی عملکرد استانها به دقت زیر ذره بین قرار بگیره و اون بخشایی که این قانون رو خوب نتونستن اجرا بکنن اصلاح بشه نحوه مدیریت شد. خب جناب سلطان حسینی عزیز، برای ایام دهه فجر اگر باز برنامه خاصی مد نظر هست که در خاتمه این گفتگو اشاره بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
ما در دهه فجر حدود 20 پروژه رو داشتیم که افتتاح کردیم. برخی از برنامه هایی که مناسبت این ایام بوده رو هم داشتیم. امروز به همراه جناب آقای دکتر خادم در میدان نقش جهان، جایی که خاستگاه و جایگاه اصلی چوگان دنیا بوده است، مسابقه نمادین چوگان رو داشتیم و استقبال بسیار زیادی توسط مهمانان ما در استان اصفهان، مردمی که از سراسر کشور اومده بودند صورت گرفت و این یکی از اون برنامه‌های نمادین هست که چندین دوره در استان برگزار شد و اینجا باید سپاس و درود بفرستم به جناب آقای ایلخانی زاده، ریاست اسبق فدراسیون چوگان. تماس ایشون و پیگیری ایشون در برگزاری مسابقات چوگان در استان اصفهان در میدان امام چوگان به نام ایران عزیزمون ثبت شد.
درود بر شما، آرزوی موفقیت بیشتر براتون داریم.
ممنون، زحمت کشیدید، متشکرم که این وقت در
چه خوب موقعی هم صدا قطع و بحث شد من در نهایت و غایت گفتگو سپاسگزاریم از آقای دکتر. خدا نگهدارتون. همگانبالی که قرار هست شنبه پخش بشه، میدونید که هفته 16 هم به پایان رسید و تنور مسابقات مجدداً روشن شد و داغ هم به کار خودش ادامه داد. استقلال خوزستان دوشنبه 15 بهمن 1-0 باخت به ماشین سازی تبریز. پارس جنوبی جمع و فولاد هم 0-0 برابر شدند. سه‌شنبه 16 بهمن سپیدرود رشت و سایپا 2-2 مساوی شدند. صنعت نفت آبادان و سپاهان هم 0-0، زباهن و نساجی مازندران هم برابر 0. تراکتور سازی 3-0 نفت مسجد سلیمان رو مغلوب کرد. پرسپولیس هم 2-0 پدیده رو از پیش رو برداشت و پیکان هم که 4-0 به استقلال باخت نتیجه رو. در صدر جدول پرسپولیس هست، 34 امتیاز داره، سپاهان 32 امتیازی است، پدیده 31 امتیازی و تراکتورسازی 29 امتیازی و استقلال هم 28 امتیازی. پنج تیمی که بعدش هم پارس جنوبی جمع با 20 امتیاز قرار گرفته و نسبتاً فاصله بیشتری با این تیم‌ها داره، در میان جدول باقی خواهد موند اگر همینطور امتیاز کسب بکنه. استقلال خوزستان هم در قعر جدول، بعد از اون سپیدرود رشت و زباهن قرار گرفتن، 6 11 و 14 امتیازاتی هست که دشت کردن. بنابراین همگام با لیگ رو فراموش نکنید. های مهرانی در خدمتتون هستیم، جنبندگی هم داشته
باشیم. بله خب تشکر میکنیم از دوستان عزیز شنونده که تا به این لحظه همراه برنامه خودشون بودن. از شما آقای اکرامی عزیز که محبت کردید امروز تشریف آوردید استفاده کردیم. ما دوی برنامه امروزمون هم با مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران هم کلام شدیم، هم با مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان اصفهان. خوشبختانه گزارش عمل کردی که عزیزان ما دادن در استان تهران و اصفهان خوشحال کننده و امیدوار کننده بود. پروژه های ورزشی عمرانی استان تهران تا پایان سال 40 پروژه به بهره برداری خواهد رسید که بخش عمده اون انجام شده. در استان اصفهان هم که از گذشته آقای سلطان حسینی فعالیت های خوبی در زمینه جذب خیرین داشتن، گزارش های خوبی رو دادن. امیدوار هستیم که روند توسعه ورزش با شدت و حدت بیشتری در ادامه دنبال بشه.
ممنونیم از شما. خب فرصت به پایان رسید، سپاسگزار که همیشه با ورزش رو شنیدید. انشالله در طول هفته بعد هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. آقای مهرانی نکته میخواید بگید؟
نخیر،
فقط خدا بزن. بله شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
سلام آقای اسکوی،
حال شما؟
بسم قربان سر اسکوی، حال شما؟
سلام آقای اسکوی، حال شما؟ خوب هستین؟
من سلام میکنم مسعود اسکوی عزیزم.
خیلی متشکرم آقای اسکوی، عرض سلام در خدمت شما هستم.
با اسکوی
سلام آقای نگهبان.
سلام،
حال شما چطوره؟ خوبین؟
قربان شما.
آیه نگهبان، من اسکویی هستم از شبکه بس.
به جناب اسکویی، حالتون خوبه؟
حال شما چطوره؟ خوبین؟
قربان شما، ممنونم، باعث افتخار جانم.
آیه نگهبان، چند سالتونه شما؟
من 52 سال.
خدا حفظتون کنه.
قربان شما.
میخوام برای برنامه با اسکویی چند دقیقه مزاحمتون بشم باهاتون
صحبت کنم. خواهش می‌کنم، در خدمتتونم.
عرض کنم خدمتتون که آقای نگهبان، یه خود از خودتون میگید که تحصیلاتتون چی هست؟ الان کجا هستید؟
راستش من تهرانم. عرضم به حضورتون، بعضیشون کوهنوردیه. بعد عرضم به حضورتون
تحصیلاتتون چیه؟
دیپلمه هستم.
چند سالی که شبکه ورزش شناختین و برنامه هاشو گوش میکنین؟
من درستش از اون اول، چون کارم رانندگیه، از اون اول رادیو رو تو اتومبیل گوش میکنم. از همون ابتدای که رادیو ورزش تشکیل شد همینطوری شنونده رادیو ورزش هستم.
یادتون هست که بود؟
فکر میکنم 12-13 سال.
یه کمی بیشتره، 8 تیر ماه سال 1378.
بله.
خب از فهمید که من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که گفتگو میتونم با آقای نادر نگهبان، یکی از شنوندگان پرپاقرص شبکه رادیویی ورزش. آقای نگهبان، کدوم برنامه رو بیشتر دوست داری گوش میکنی؟
عرضم به حضورتون که من مسابقه که انجام میشه اونو بیشتر گوش میکنم.
گزارش ورزشی رو؟
بله، گزارش ورزشی.
فوتبال بیشتر حتما؟
بله، فوتباله که همیشه همه برنامه مربوط به فوتبال رو گوش میکنم. همین برنامه با جنابالی رو گوش میکنم.
خواهیش.
عرضم به حضورتون که اکثرا برنامه رادیو ورزش رو من گوش میکنم.
اون وقت همیشه توی ماشین فقط رادیو ورزش رو گوش میکنی؟
خیلی گاهی وقتا من تو با موبایلم گوش میکنم رادیو رو.
انتقادی هم راجع به برنامه ما دارین؟
انتقاد خیلی عالیه، برنامهاتون خیلی فوق العاده است. در واقع میتونم بگم جذابترین برنامه رادیویی برنامه رادیو ورزشه و اصلا یه جورایی وابسته هستم به این برنامه.
اون وقت
خیلی علاقه دارم.
دلتون یه برنامه رو میخواد که ما نداریم؟
چیز خاصی به نظرم نمیرسه. فکر میکنم کامل جربن همه برنامهاتون هست. اون چیزی که همه طرف ورزش هست که بخوان تو برنامه شما هست. رادیو ورزش همه چی داره تو همه زمینه ها، همه رشته ها. چیز خاصی به نظرم نمیرسه.
شده که با شبکه ورزش تماس بگیریم؟
بله، یه مدت زیاد تماس میگرفتم. توی اون به صدا نظرسنجی ها شرکت میکردم، یا این که نظری داشتم، انتقادی داشتم، تماس میگرفتم.
بله، خب خیلی ازتون متشکرم آقای نگهبان، براتون آرزوی موفقیت دارم. خواهش می‌کنم.
قربان تو برم همچنین.
خدا نگهدارت.
محبت کردین. قربان شما، موفق باشید.
شنوندگان ارجمند، گفتگوی منو شنیدید با آقای نادر نگهبان، یکی از شنوندگان پرپاقرص شبکه رادیویی ورزش. خدا نگهدارت.
یت شنیدنی همراه با مسعود اسکوئی در برنامه با اسکوئی.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.